برادرید. بعد قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، این برادری ایمانی از این برادری های خونی قرآن میفرماد بالاتره. اتفاقی که ممکنه حالا امروز در واقع روز نهم دی هست، یک عامل خارجی به این خانواده حمله میکنه، همه خانواده دست به دست هم میدن، ممکنه یک دردی هم داشته باشه این درمان، بالاخره یک داروه، ممکنه قضی تلخ باشه اما سلامت خانواده رو تضمین میکنه. بله. ممکنه گاهی یک انتقادی داشته باشن اعضای خانواده به تصمیمی که پدر میگیره، اما در نهایت اگر این پدر نباشه کل خانواده دچار فروپاشی میشه.
همینطوره.
بنابراین منافع همدیگر رو، منافع جمع رو در نظر بگیریم و مطمئن باشیم که وحدت حال همه ما رو بهتر میکنه و تفرقه همین حالی رو هم که داریم ازمون خواهد گرفت.
همینطوره. جناب خاکی عزیز، حضرت مولانا یک جایی اشاره میکنن و یک پیشنهادی میدن، میگن غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. اگر انتقادی هم داریم انشالله بدون غرض عنوان کنیم که این غرض باعث میشه ما با هم دشمن بشیم و روبروی هم قرار بگیریم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید جناب خاکی عزیز، ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار. فرصت ما به پایان رسید. شنوندگان عزیز، از شما هنوز فرصت هست، بسیار خوب همراه باشید تا چند دقیقه دیگه.
ببین یه دست صدا نداره، دو تا دست صدا داره.
توی دنیای هیشکی به هیشکی این یکی دستت باید اون یکی دستتو بگیره.
تندیس بلند قامت وحدت بار دیگر به دست پیکر تراشان حماس آفرین خلق می شود.
دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعه ما لازم است و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، هم فکر نباشند، هم عقیده نباشند و با هم اون راهی که صراط مستقیم است اتخاذ نکنند، با هم اون راه را به مقصد نخواهند رسید.
ایران سرزمین مردمانی از تبار اندیشه و پایداری است. ای وطن، ای ایران، می سازمت
وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا
بس. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بوفق آفتاب. میخوام در این لحظه دعوت کنم بخش احکام رو بشنوید، سوالاتی که شما عزیزان به سامانه پیامکی 30900 فرستادید و جناب حجت الاسلام آقا بابا به اون پاسخ گفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان گرامی. بیشترین ترس و نگرانی پیامبر عظیم الشأن اسلام چی بوده؟ امروز در بخش احکام میخواییم بپردازیم به یکی از مسائل مهم راجع به کسب و کار، راجع به کسب حلال که بسیار مهمه. بیشترین ترس و نگرانی پیامبر چی بوده؟ شاید بعضی ها بگن بی احترامی به قرآن، یا بی توجهی به نماز، یا انحراف مسلمین و از این قبیل نگرانی ها. ولی طبق یک روایت بسیار قوی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، درسته که اینها مهم هستند، ولی بیشترین ترس و نگرانی پیامبر مکاسب المحرمه. پیغمبر فرمودند بیشترین ترس و نگرانیم بر امتم کسبهای حرام هست. در جای دیگری فرمودند کسب الحرامه یبین فی ذریه، یعنی لقمه حرام در نسلهای بعدی اثر نامطلوب خودش رو ظاهر میکنه. ما دو نوع حرامخواری داریم. اول حرامخواری آشکار و علنی بدون پوشش، مثل ربا، کم فروشی، غش در معامله، قمار و فروش چیزهایی که موجب فساد در جامعه میشن، مثل فروش شراب. قطعاً و یقیناً درآمد حاصل از اونا حرامه و اثرات نامطلوب خودش رو در شخص و در نسل‌های بعدی او حتی در جامعه خواهد گذاشت. خب این حرامخواری آشکار و بدون پوشش هست. ما یه حرامخواری دیگه هم داریم و آن حرامخواری مخفی و غیر علنی و با پوشش. این نوع حرامخواری بسیار خطرناکه، طوریست که مخفیه، غیر علنیه، همراه با پوشش هست. متاسفانه در این نوع حرامخواری با پوشش حلال و کلاه شرعی وجدان خودشون رو فریب میدن، مثل رشوه در پوشش حق حساب، یا گرفتن رشوه در پوشش هدیه و پولچایی، یا متاسفانه رباخواری در پوشش مضاربه یا کارمزد غیر شرعی و از این قبیل حرامخواری هایی که متاسفانه رواج داره. باید دقت کنیم، باید مراقب باشیم و مسائل کسب و کار رو بلد باشیم تا خدایی نکرده ما دچار این انحرافات نشویم. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
از همراهی تک تکتون سپاس گذاریم. آقای حسینی جهان از رزن همدان، فرشاد عزیز از کرج، منوچهر، ممنون که ما را همراهی کردید و از اظهار نظرتون سپاس گذاریم. برای همه هموطنانمون آرزوی وحدت داریم و برای کشور عزیزمون آرزوی سربلندی و افتخار. با این آیت از آیات کتاب آسمانی قرآن از شما خدافظی میکنم. فرمود از خدا و فرستادهش پیروی کنید و نزاع نکنید، زیرا سست می شوید و شکوه و جلالتان از میان می رود. روز خوش و خدا نگهدار.
بدم ساده شو بدم، استوایی بدم، قهوه شو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدی
بچه ها، همه شو بدی
آلیس و
برای خانواده.
همراه شما هستیم از رادیو ایران و به ساعت 12:40 نزدیک میشیم که زمان شنیدن برنامه زندگی ایران امروزه. دعوت میکنم همراه و شنونده باشید با این برنامه با موضوعی تازه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های ایران امروز همراه شما شنوندگان محترم هستیم و بحث امروز ما به یک موضوع ورزشی اختصاص داره که انشالله ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. یک استعفا و هزاران ماجرا. استعفای آقای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بسیار خبرساز شد طی 24 ساعت گذشته و ما هم در برنامه ایران امروز پیرامون این موضوع با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد. اما از شما همراهان این برنامه هم انتظار داریم که در نظرسنجی برنامه ما مشارکت کنید.
به نظر شما رفتن مهدی تاج چه تأثیری بر ادامه روند فوتبال کشور خواهد گذاشت؟ گزینه 1 باعث پیشرفت فوتبال ایران خواهد شد. گزینه 2 هیچ تأثیری بر روند فوتبال ایران نخواهد داشت. و گزینه 3 فوتبال کشور متضرر خواهد شد. لطفاً گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنید.
این نظرسنجی با 3 گزینه مشخص در معرض انتخاب شما شنوندگان محترم هست و ابراز نظر درباره آقای تاج و فدراسیون فوتبال کشورمون. اما اگر کسانی قصد دارن که مبسوط‌تر و بیشتر و فراتر از این گزینه‌ها با ما در ارتباط باشن و صحبت بکنن، میتونن که از طریق 2 خط تلفنی ارتباطی رادیو ایران با ما در تماس باشن، 220-486 و 225-009 2 خط تلفن آشنای رادیو ایران هست برای دریافت صحبت‌ها و نظرهای شما شنوندگان محترم درباره آقای مهدی تاج و رفتن ایشون از فدراسیون فوتبال. دیروز بعد از ظهر که خبر رسید آقای مهدی تاج به علت ناراحتی قلبی امکان ادامه حضور در ساختمان سئول تهران رو نداره، ساختمان فدراسیون فوتبال، آقای امید باشباوی همکار بسیار پرتلاش و فعال ما با اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفتگو کرد که ما حاصل این گفتگو و صحبت‌های مهم این افراد رو تقدیمتون می‌کنیم در این بخش از برنامه.
آقای اسلامیان، خبر استعفا آقای تاج رو که دیگه بالاخره همه می‌دونن دیگه، شما هم در جریانید.
والا استعفا که باید بره مجمع استعفا دست هیئت رئیسه، یعنی طبق اساسنامه فدراسیون ایشون میتونه مثلا حضورش رو کم کنه، کاراش رو تفیز کنه. استعفا طبق اساسنامه فدراسیون باید بره مجمع تصمیم
بگیره. آقای طالقانی، شما به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون نظرتون چیه راجع به استعفاشون؟
در اساسنامه فدراسیون فوتبال پیش بینی نشده که رئیس فدراسیون استعفا بده.
بله،
به شکلی هست. حواس از هیچ اشاره به این مسئله نشده.
بله،
و چون اشاره نشده میره تو ماده 83 اساسنامه تصمیم گیری در رابطه با مواردی که پیش میاد که تعیین هیچ صحبتی نکرده، مسکوت بوده. تصمیم‌گیری
به عهده از رئیس است. حالا آقای اسلامی اگه جلسه هم تشکیل بشه، خب نایب رئیس اول که آقای کفاشیان بودن، ایشون استعفا دادن و جایگزینشون نبود. یعنی مشخص نشده. بعد از ایشون آقای بهاروند بودن که ایشون هم بازنشسته هستن، نمیتونن اصلا بیان جایگزین بشن. نایب رئیس سوم هم که خانم صوفی زاده است. یعنی تکلیف چی میشه حالا اگه استعفاشون موافقت بشه؟
عرض میکنم چون امروز این مسئله منتشر شده، ما با جلسه بذاریم به هر حال ببینیم حالا تکیب اساسنامه چیکار میشه کرد، چه تصمیمی میشه گرفت. حالا یکی دو روز آینده برحالشون هنو رئیس فدرسونن، استعفایی که عملی شده باشد ندادن، یه عنوانی شده استعفایی که رسمی بشه و ثبت بشه و نمیدونم قانونی باشد نیست. یعنی ایشون گفته من به خاطر بیماری نمیتونم ادامه کار بدم، در همین حد.
بله. بعد آقای مومنی حالا فردا قرار جلسه برگزار بشه هیئت رئیسه؟
نه همه چیز اعلام نکرده.
و آقای اصفهانیان الان خب تکلیف فدراسیون چی میشه با این خبر استعفا؟ خب تا کی باید منتظر بمونن؟ حالا هیئت رئیسه کی جلسه تشکیل بده که بخواد حالا مخالفت بشه یا موافقت بشه با استعفا؟
ما امیدواریم خوب بشن، بهبودی کامل داشته باشن، برگردن سر کار خودشون. ولی این که الان جلسه میخواد بشه نشه، این من از مردیت بپرسید چون اون بایستی به این جلسه چه برگزار بشه.
بله. بعد آقای طالقانی شما یه اظهار نظر کرده بودید که با استعفایشون مخالفت میکنید، درسته؟
بنده 100% با استعفایشون مخالفم.
سایر اعضا چی کار میکنن؟
حتما اونا هم رأی خودشون نمیدن، حرف خودشون نمیزن، ولی میدونم مثلا مجموع مخالفن.
بله. بعد آقای مومنی، آقای طالقانی گفتم ما که با استعفایشون مخالفت میکنیم و اعضای هیئت رئیسه هم مخالف استعفایشون هستن. حالا میخواییم نظر شما چیه؟
نه همین میخواییم نظراتون رو نگیم، میگه همین نظرات پراکنده میشن. شما با آقای علوی سخنگوی صحبت کنید، به نظر من خیلی بهتره اینجوری.
آقای اصفهانی شما مخالف استعفای ایشون هستید دیگه، درسته؟
اصلا ما با استعفای هیچ موافق نیستیم. در از یه استعفا بدن آقای کار، ولی در کل بخوام بگم، در کل بخوام بگم که اگر همچین چیزی باشه باید اساسنامه میگه کارهایی که رئیس در حالا به اضطرار فلان نمیتونه انجام بده، نایب رئیس باید این
کار رو
انجام
بده. آقای اسلامیان این مدتی که باقی مونده بالاخره یکی باید امورات فدراسیون رو توی دست بگیره. بالاخره ما بازی انتخابی جام جهانی داریم، تیم فوتبال امیدمون هست.
مجمع اصلی فدراسیون فکر کنم خرداد ماه 4-5 ماه دیگه به هر حال باید در فدراسیون تصمیم بگیرن با توجه به بازی‌های مقدماتی و یه سری این حرفا. باید ایشون رو متوقع کرد که این 4-5 ماه رو ادامه بدن، حالا یه مقدار وظایفشون رو بالاخره به هیئت رئیسه تفویض کنن. ما باید یکی دو روزه با ایشون هیئت رئیسه جلسه بذاریم، حالا متناسب با قانون و اساسنامه و صحبت ایشون و به هر حال این همه این مسائل رو کنار هم بذاریم ببینیم چه تصمیم میشه گرفت.
خب آقای اصفهانی الان نایب رئیس فدراسیون که آقای کفاشیان بودن که بعد از اینکه ایشون رفتن الان ما نایب رئیس اول نداریم، نایب رئیس دوم آقای بهاروند هستن که ایشون بازنشسته است، به خاطر بازنشستگی نمیتونه اصلا امور فدراسیون رو در دست بگیره. نایب رئیس سوم هم که خانم صوفی زاده هستن، درسته؟
زمانی که فدراسیون مسئول خواهد، اگه مثلا مشکلی باشه فلان باشه چک بیس فدراسیون حضور نداشته باشه، ماده 83 میگه که نواب رئیس یا یکی از اعضا آقای تاز میتونه به اینا اختیار بده.
اولویت در حال حاضر با خانم صوفی زاده هم
اولویت و اولویت و بایستی تویت
ریفه. مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدون
چند بار گفتم گفتم بهتره که ندونسته صحبت نکنم، اگه حرفی میزنن سند داشته.
تو گفتی که من یک بازی میکنم تا آخر فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
باشناسا همه اینا گفتن، تاییدم کردم.
ایران امروز.
ما از شما شنوندگان محترم خواستیم که نظرتون رو ابراز بفرمایید درباره رفتن آقای مهدی تاج از فدراسیون فوتبال کشورمون. سه گزینه در معرض انتخاب شما شنوندگان محترم هست. گزینه یک، وضعیت بهتر خواهد شد. گزینه دوم، تغییری نخواهد کرد. و گزینه سوم، وضعیت فوتبال ایران بدتر خواهد شد. که تا این لحظه در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، 61.5 آرا رفته به سمت سوی گزینه اول، یعنی وضعیت بهتر خواهد شد. پر ارتباطی با شما شنوندگان محترم، سامان پیمکی 3900. اما داخل استودیو یک از کارشناسان مجرب امور حقوقی ورزش ما را همراهی میکنه، جناب آقای هوشنگ نصیرزاده، که ایشون به عنوان رئیس پیشین کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال نقش پررنگی داشت در نگارش اساسنامه فدراسیون فوتبال. آقای نصیرزاده سلام و بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، عزیزانی که این بخش رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردن.
خب صحبت‌های اعضای هیئت رئیسه شنیدیم و برخی از این عزیزان صحبت‌های متناقضی رو با هم بیان کردن. الان حق با کدام نظر هست و کدام نظر میتونه که در هیئت رئیسه بیشتر به قول معروف برو داشته باشه؟
ببینید، اساسنامه فدراسیون فوتبال تفکیک قائل شده بین استعفایی که اعضا میدن و در واقع استعفایی که رئیس فدراسیون میدهد. ماده 33 اونجا مشخص میکنه که اگر یکی از اعضای هیئت رئیسه مستعفی بشه، اون بند 7 شه،
بله،
یا فوت بکنه، پستش رو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جایگزین میکنه تا مجمع بعدی.
بله.
ولی ماده 38، یعنی 5 ماده بعدی از اون، برای رئیس فدراسیون فوتبال به صورت مجزا میگه که در واقع اگر رئیس فدراسیون فوتبال قائب باشه، فوت کنه، یا به طور دائم از انجام وظیفش سر باز بزنه، نایب رئیس اول میاد جاش میشه.
بله.
برای اعضا اساسا مشخص نکرده که چه کسی میاد و گفته که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این کارو بکنه. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در غیاب مجمع عمومی جایگزین مجمع عمومیه. در واقع تصمیمایی که میگیره به دلیل اینکه تمام اون چند نفر همشون منتخب مجمع عمومی هستن. بله. و در غیاب مجمع عمومی اونجا
چکیده رو در واقع مجمع عمومی دقیقاً
بله اداره میکنه. پس وقتی یک عضو در استعفا میده که حتی خود رئیس فدراسیون هم عضو هست،
بله،
یعنی تمام مثلا بگیم اعضای هیئت رئیسه تا خود رئیس فدراسیون هم عضو هست، ولی منتها اینجا قانون گذار توی اساسنامه یه تفکیک قائل شده بین استعفایی که نواب رئیس بده،
بله،
نواب رئیس اول، دوم، سوم و اعضا بدن، و استعفایی که یا مثلا عدم حضوری که رئیس فدراسیون داشته باشه.
بله.
یه بار دیگه تکرار میکنم، برای عدم حضور اونها هیئت رئیسه تصمیم میگیره، برای عدم حضور رئیس فدراسیون اساسنامه تصمیم گرفته.
بله.
اساسنامه خودش بلافاصله جایگزین مشخص کرده.
یعنی پس اعضای هیئت رئیسه به طور شخصی نمیتونن در این زمینه هیچ نظری بدن،
چون اساسنامه خودش از پیش مشخص کرده. بله. و در واقع راهکار رو داده و توی ماده 38 میگه رئیس نبود، نایبش.
نایب رئیس اول.
نحوه نگارش هم به گونه ایست که نایب رئیس اول نبود، دوم. بله. دوم نبود، سوم. من نمیدونم چرا نایب رئیس امور بانوان رو یه جور اینجا توی سوالاتتون هم بود مطرح میکردید که انگار ایشون نمیتونه.
بله.
برای چی نمیتونه؟ ایشون نایب رئیسه.
بله.
بیم ما نوشتیم نایب رئیس اول، بعد نوشتیم نایب رئیس دوم. بله. و رئیس امور کمیته مسابقات. بله. نایب رئیس
سازمان لیگ فکر میکنم از اون.
نه سازمان لیگ نه، اون اساسنامه قبلی بود. اساسنامه بعد ما این تفکیک کردیم گفتیم رئیس کمیته مسابقات.
بله.
و گفتیم نایب رئیس سوم و رئیس امور بانوان.
بله.
پس با این حساب ایشون به عنوان رئیس بانوان هم اگر نایب رئیس اول دوم نبود، خانم صوفی زاده میتونه رئیس فدراسیون بشه. ولی الان این صحبتی که من میکنم منظورم ایشون نیستا.
بله متوجه شدم.
ترتیب قرارگیری در اساسنامه بعد از رئیس فدراسیون نایب رئیس.
الان نایب رئیس اول آقای کفاشیان حساب میشه.
نایب رئیس اول آقای کفاشیان بودن. منتها من از درون فدراسیون مطلع نیستم. ایشون امروز یه مصاحبه کردن.
بله.
گفتم من که رفتم اصلا استعفا نکردم. بله. و این استعفایی هم اصلا ندادم و من ماجرا رو دیگه دقیقا جزیات شما نمیدونم.
آقای کفاشیان شما استعفا نکردین؟ سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما آقای نصیرزاده سلام عرض میکنم، هم که خدمت شنوندگان عزیز.
بله. خب شما 8 سال قبل از دوره آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون بودید، سرپرست کمیته فوتسال و نایب رئیس اول. الان شما نایب رئیس به شمار میایید در فدراسیون فوتبال یا خیر؟
بله. خب ببین، ما انتخاباتی که در حدود 4 سال پیش انجام شد و بنده به عنوان نایب رئیس فدراسیون نایب رئیس اول فدراسیون انتخاب شدم.
بله.
پس 3 سالم خوب بودم تا فروردین امسال. فروردین امسال به دلیل مسئله بازنشستگی اینا من دیگه عملا چون من در سمت نایب رئیسی امضای اسناد و اوراق بهادار رو اینا انجام میدادم.
بله.
و اختیار داشتم. ولی خب بعد که دیدم که به عنوان بازنشستگی و گفتن که نمیتونیشون به عنوان بازنشسته باشه اینا عملا حضور پیدا نکردم.
بله.
آقای تاج هم اختیار دادم که اگر که میخواد جای من کسی انتخاب کنه در مجمعی که تشکیل شد اون مجمع نفرش رو معرفی کنه و جای من رأی بگیره و رأی گیری انجام بشه. ولی این کار انجام نشد و بنده هم استفاده کتبی ندادم، این اختیار رو به آقای تاج دادم که انجام بده. در صورت من حضور پیدا نکردم در فدراسیون، ولی استعفایی هم کتبی ندادم من نایب رئیسی.
خب این الان ابهام داره که آیه کفاشیان، این ابهام داره. بالاخره شما رفتین کنار از این سمت یا از این سمت کنار نرفتین؟
نه ببینید، من کنار نرفتم ولی عملا تو فدراسیون حضور پیدا نکردم برای همکاری.
درسته. خب از الان اگر هیئت رئیس تصمیم بگیره میتونه با توجه به اینکه تاج رفته این سمت رو به شما تفویض بکنه یا نه؟
ببین تفویضی نیست، من سمت رو دارم الان، ولی خب بحث این هستش که اگر که بخوایم ما دوباره مشغول بشیم و این خلأ کوتاه مدت رو برای تشکیل مجمع انجام بله. بدیم، بالاخره باید یه اختیاراتی مسئولین ورزش کشور دارن بتونن اینو بگیرن که ما بتونیم مثلا مسائل رو انجام بدیم 2-3 ماه.
بله.
و در واقع امضا
به خاطر همون مسائل بازنشستگی منظورتونه؟
بله بله، بخاطر بازنشستگی. منتها ببینیم الان به نظر من حالا مهم نیستش که کی بیاد، البته تو صحبت های نتیجه که خودشون یه استاد این مسائل اساسنامه اینا هستن. بله. من نباید پیششون صحبت بکنم. باید هر فردی که میاد سریعا بره فکر انتخابات مجمع و مجمع رو تشکیل بده و سریعا تغییر مدیریت فدراسیون روشن بشه که کار واقعا عقب افتاده است و بعد کار انجام بشه.
بله. پس به اعتقاد شما تا زمانی که فرد تازه‌ای در این سمت معرفی نشده شما هستید به عنوان نایب رئیس اول؟
بله هستم، ولی این همکاری هم دارم که
ولی امکان امضای اسناد و در واقع صدور حکمی یا به هر حال به شکل قانونی فعالیت کردن رو ندارید؟
بله، این باید موقعش فراهم بشه. البته من تمایل ندارم برای این کار که حالا بخوام دوباره من برم، ولی حاضرم هر کونی کمکی که دستم میاد در بیاد برای فوتبال من میکرد انجام بدم.
بله.
این حاضر کمک هستم، ولی تمایلی برای
دفترکتون موندن نداره. بله. آقای نصیرزاده، حالا اینجا یه مسئله پیش میاد. آقای کفاشیان که بازنشسته است، آقای حیدر بهاروند هم بازنشسته است، ولی شما گفته بودید که آقای بهاروند میتونه سرپرست باشه، چطور آقای کفاشیان نمیتونه آقای بهاروند میتونه؟
من اطلاعاتم در رابطه سلام عرض کنم خدمت جناب آقای کفاشیان عزیز، ایشون یکی از باهوشترین آدمایی بود که من توی مدت کاریم باهاشون کار کردم.
بله، در فدراسیون دو میدانی سالها رئیس بودن.
از فارغ از اون، از اون بود شما که من خبر نداشتم که ایشون میگه من استعفا ندادم. ایشون الان فرمودن که تشریفات اداری اون استعفای منم طی نشده، من از اینا بی خبر بودم. من تو هزار نظرم فرض رو بر این گذاشتم که ایشون در واقع حضور ندارن. بالا همین گفتم خب نایب رئیس بعدی، بعدم میگیم خانم صوفی زاده. از این نظر خب نص سریع اساسنامه است، کاری به اون موضوع نداره. منتها یک قوانین بالادستی در کشور وجود داره که آثار تبعاتش اومده به فوتبالم برگشته و اون منع به کارگیری بازنشستگان هست.
بله.
منع به کارگیری بازنشستگان گفته شده بود و در اون تهدیداتی که مسببی مجلس بود وجود داشت که اگر چیزی رو امضا بکنن که تعهد آور باشه باید خودشون بابت این موضوع پاسخگو باشن. ایشون بعد از این که خودشون رئیس فدراسیون بودن آقای کفاشیان، چه کارم امضا میکردن، بعد از این که ایشون به عنوان نایب رئیس انتخاب شدن، آقای تاج خودشون از مسائل مالی کشوندن کنار و گفتن تمام مسائل مالی رو باز میسپارن با آقای کفاشیان.
بله.
راستش اینجا جوانی ایشون چون جز آدمای سالم ورزش بودن خودشون کارهای مالی فدراسیون هم خودشون انجام میدادن.
بله.
تا اینکه این موضوع پیش اومد، ایشون گفت که چون من این اوراق بهادار رو دارم امضا میکنم، چک است و سفته است و بیرون است و مسائلی از این قبیل، من بهتره که از این کنارگیری کنم. من کنارگیری ایشون رو که الان ایشون میگن مکتوب نیست، خب دیگه قبلا به قول دوستان اصطلاح رسانه‌ایش میگن بازی عوض شده است دیگه، حالا معلوم نیست. الان هیئت رئیس فدراسیون فوتبال باید به این موضوع توجه بکنه که اساساً فدراسیون فوتبال این حق رو برای تعیین جانشین به هیئت رئیسه نمیده.
بله.
خودش گفته کی باشه. ببین اگر آقای کفاشیان استعفا میداد ممکن بود هیئت رئیسه بگن یک نفر.
آقای کفاشیان میگه که من تمایلی ندارم، تمایل ایشون از نظر هیئت رئیسه و اساسنامه میتونه جای حساب کردن باشه یا جایی نداره برای حساب.
اظهاراتی که ما اینجا الان داریم بیان میکنیم به مفهوم قانونی بودن اون نیست، چون که ما اینجا برای مردم داریم صحبت میکنیم و صحبتمون ممکنه بعد از اینکه تلفنمون تماس تلفنمون قطع شه یه چیز دیگه باشه. بعدی من باید جلسه استراری رو هیئت رئیسه سازمان لیگ بگیرد در رابطه با این موضوع صحبت کنه.
فدراسیون فوتبال منظورتون؟
بله فدراسیون فوتبال.